ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شنبه 28 مرداد 1399 خورشیدی برابر با 18 اوت 2020 میلادی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی، مجله‌ای که امشب 60 دقیقه خواهد بود. همراه ما بمانید، اول خبرها رو میشنویم از همکارم پروانه وحیدمنش و بعد هم به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. پروانه،
درود شنوندگان عزیز. دادگاه بین‌المللی لاهه در زمینه نقش 4 فرد در ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، روز سه‌شنبه اعلام کرد سلیم عیاش مجری اصلی این طرح بوده است. این دادگاه 6 سال پیش بر اساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد کار خود را آغاز کرد. قضات دادگاه بین‌المللی روز سه‌شنبه به مدت 1 ساعت نتیجه گیری خود در این پرونده را ارائه کردند. 4 عضو حزب الله در این پرونده به صورت غیابی محاکمه شدند. دادگاه در روز سه‌شنبه همچنین اعلام کرد شواهدی مبنی بر دخالت رهبری حزب الله و همچنین دولت سوریه در این زمینه به دست نیاورده است. رفیق حریری بهمن 1384 در انفجاری که تا پیش از انفجار امسال بیروت یکی از بزرگترین فجایع معاصر لبنان محسوب می‌شد، همراه با 21 تن دیگر کشته شد. قرار بود احکام دادگاه 2 هفته پیش منتشر شود، اما به دلیل انفجارهای مهیب در بندر بیروت انتشار احکام به تأخیر افتاد. نمایندگان پارلمان اروپا با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی از جمهوری اسلامی، خواستند تا صدای او را که به توصیف آنها جان خود را برای نجات زندانیان سیاسی به خطر انداخته است بشنوند. رئیس و نایب رئیس دو کمیسیون فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای وضعیت زندانیان سیاسی در ایران را ناعادلانه و غیرقانونی خواندند و نوشتند که این زندانیان در شیوع گسترده کرونا مانند زندانیان دیگر از آزادی گسترده بهره‌مند نشدند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند در پی شیوع کرونا هزاران زندانی را به مرخصی فرستاده و یا آزاد کردند، اما فعالان و سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند این اقدام شامل بخش بزرگی از زندانیان سیاسی نشده است. رئیس و نایب رئیس دو کمیسیون فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا همچنین اتهام‌های مطرح شده علیه خانم ستوده را ساختگی خواندند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که از فشار بر خانواده او بکاهند. نسرین ستوده از هفته گذشته در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده است. روز دوشنبه دختر او مهراوه خندان برای چند ساعت به دست ماموران قضایی بازداشت و سپس با قرار کفالت آزاد شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه نوشت که هزاران کارگر پیمانکاری شرکت‌های نفتی و پتروشیمی و صنایع نیروگاهی از 2 هفته پیش در اعتصاب به سر می‌برند. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه کارگران حدود 40 شرکت و کارخانه با خواست افزایش سطح دستمزد و نیز پرداخت دستمزد معوقه اعتصاب کردن، افزود کارگران همزمان خواستار حذف قراردادهای موقت کاری و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که کارگران در بسیاری از این مراکز خواستار تعیین 12 میلیون تومان به عنوان دستمزد ماهانه شدند و اضافه کرد که افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی و ابتدایی‌ترین مایحتاج خانواده‌ها و افزایش تورم زندگی میلیون‌ها خانواده کارگری را رو به نابودی کشانده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,911,000 تومان است که با محاسبه مزایا برای یک کارگر متأهل به حدود 3 میلیون تومان میرسد. و جمعیت خیریه موسوم به امام علی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به شرایطی شد که به نوشته این نامه از سوی قرارگاه سارالله سپاه پاسداران برای این جمعیت ایجاد شده است. بر اساس نامه جمعیت امام علی، با گذشت 60 روز از بازداشت شارمین میمندی نژاد، مؤسس این جمعیت هنوز هیچ اتهام واضحی علیه او مطرح نشده است. جمعیت امام علی همچنین به بازجویی‌های گاه خشن از شارمین میمندی نژاد و نگهداری او در سلول انفرادی اشاره کرده و نوشته است که فایل‌های تصویری و صوتی حتی خصوصی وی در اختیار برخی رسانه‌های همسو با ضابطین قضایی قرار گرفته است. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم پروانه وحیدمنش شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. شماره قربانیان کرونا در ایران طبق آمار رسمی به حدود 20,000 نفر رسید. قضات دادگاه لاهه میگویند رهبری حزب الله و دولت سوریه مستقیما در ترور رفیق حریری دست نداشتند. و سفر نخست وزیر عراق به آمریکا الکاظمی میگوید حامل پیام ایران به واشنگتن نیست.
مسئله مهمتری رو که آقای کاظمی در همین مصاحبهش گفته اینه که ما در پی گفتگوهای راهبردی با آمریکا هستیم.
خبرهای تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. قاضی دادگاه بین‌المللی لاهه که پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر کشته شده لبنان در انفجار 15 سال پیش را بررسی کرده، روز سه‌شنبه اعلام کرد شواهد متقن و محکم پسندی مبنی بر دخالت مستقیم سوریه و رهبری حزب الله لبنان در این ترور به دست نیامده است. در این دادگاه 4 عضو حزب الله لبنان به اتهام طراحی ترور متهم اصلی بودند و نام 21 نفر دیگر هم به عنوان همدست مطرح شده بود. همکارم ایلیا جزایری که اخبار مربوط به این تحولات رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو ایلیا، چه جزئیات بیشتری درباره همین حکم دادگاه تا به الان بیرون اومده؟
بله رضا، سلام تو همه شنوندگان از رادیو فردا. البته همه حکم دادگاه منتشر شده، البته مجازات هنوز مشخص نشده، احتمالاً ماه بعد مشخص بشه، اما بر پای حکمی که صادر شده سالیم جمیل عیاش تنها کسی هست که فعلا تمام شواهد وجود داره در مورد دست داشتنش در ترور حریری، انفجار بزرگی که منجر به کشته شدن 21 نفر به علاوه رفیق حریری شد و زخمی شدن 226 نفر. سلیم عیاش متهم است در تمام مراحل، چه توطئه، چه بمبگذاری، چه انفجاری که منجر به کشته و زخمی شدن این تعداد از افراد شد. سه متهم دیگر هم بودند: حسن حبیب مرعی، حسین حسن آنسی و اسعد حسن صبرا، که اینها به خاطر نبود دلایل کافی اتهام‌های وارده بهشون لغو شده و میشه گفت تبرئه شدن. یک صحبتی که میکنه دادگاه این هست که تمام پرونده اتهامی بر پایه تماس‌های تلفنی بنا نهاده شده، تماس‌های تلفنی که حتی دادگاه نمیتونه محتواشون چیه، فقط یک شبکه ارتباطی رو تونستن پیدا کنن و متهم کردن نیروهای امنیتی لبنان رو مبنی بر اینکه حفاظت نکردن از صحنه جرم و باعث شدن بسیاری از شواهد و دلایل از بین برن. مسئله دیگه که هست مسئله مصطفی بدرالدین هست، یکی از متهمان که مسئول نظامی سابق حزب الله هست، حکمی براش صادر نشده به خاطر اینکه آقای بدرالدین در سال 2016 در سوریه کشته شده و گفته بعد از کشته شدنش دیگه پیگیری های زیادی انجام نشده دربارش، اما آسیبی به رونده دادگاه نرسیده. در مورد دست داشتن سوریه، دولت سوریه و حزب الله لبنان، در حکم اومده بود که شواهدی مبنی بر دخالت مستقیم اینها نبوده در ترور، فقط یک مسئله بهش اشاره شده که تمام متهمان عضو یک حزب سیاسی هستند و به همون حزب الله اشاره شده و سلیم جمیل عیاش که متهم مجرم شناخته شده خودش یکی از اعضای حزب الله لبنان هست. رضا باید به نکته اشاره بکنیم، اینکه در قطعنامه‌ای که بر اساس اون دادگاه بین‌المللی تشکیل شد مشروط بود به اینکه دادگاه رهبران سیاسی بلندپایه و رؤسای دولت‌ها رو متهم نکنه، وگرنه از توی بعضی از کشورها این قطعنامه وتو میشد.
ایلیا، نگاهی هم داشته باشیم به واکنش ها به آنچه که امروز اتفاق افتاد در دادگاه لاهه. از جمله سعد حریری، فرزند رفیق حریری، یک به نوعی میشه گفتش که کنفرانس خبری داشت با خبرنگاران به صورت غیر رسمی البته و اظهاراتی رو مطرح کرد و گفتش که هرچه حکم باشه، حکم این دادگاه باشه میپذیریم، اما در ادامه خواستار محاکمه عامل و عاملان این ترور شده بود.
البته کنفرانس خبری خیلی رسمی بود، گفته حکم دادگاه رو خانواده به اسم به عنوان نماینده خانواده حریری و تمام قربانی این حادثه میپذیرند و گفته باید این حکم اجرا بشه و عامل مجازات بشه و قصاص بشه. صحبت های حریری عیناً این بود، اما به مسئله دیگه ای اشاره کرد، گفتش که مردم لبنان حقیقت رو میخوان و عدالت رو، حقیقت در جریان این دادگاه مشخص شد. آقای حریری گفت ما بها داریم و الان حزب الله باید هزینه بده، و گفت تمام این شبکه و کسی که مجرم شناخته شده مرتبط با حزب الله و این حزب باید بهای کارش رو پرداخت بکنه. البته در درباره جزئیات هزینه که مد نظرش هست صحبتی نکرده، ولی از دادگاه دفاع کرد و گفت همین تبرئه اون سه نفر نشون دهنده اعتبار دادگاه است، این دادگاه سیاسی نیست، و گفت مهمترین نتیجه این دادگاه این هست که دوره اقدامات و ترورهای سیاسی که درش عامل مجازات نمیشه به پایان رسیده.
ممنون ایلیا جزاری گزارش میداد. اما در جریان انفجار بمبی که 15 سال پیش رفیق حریری را هدف قرار داد، بیش از 20 تن دیگر هم کشته شدند. رفیق حریری علیه نفوذ سوریه در لبنان مبارزه میکرد و کشته شدن او تأثیر زیادی بر تحولات سیاسی داخل لبنان و حتی مناسبات این کشور با سوریه گذاشت. حامیان رفیق حریری سوریه و حزب الله لبنان را پشت این حملات معرفی میکنند، اتهامی که از سوی مقامات حزب الله لبنان رد شده. با این حال ابعاد مخالفت با حکومت دمشق پس از ترور رفیق حریری تا جایی پیش رفت که ارتش سوریه پس از حدود 3 دهه مجبور به خروج از لبنان شد و پس از آن سعد حریری فرزند رفیق حریری در صحنه سیاسی لبنان به عنوان یک بازیگر مهم در 3 دوره نخست وزیری لبنان را بر عهده گرفت. برای بررسی بیشتر همین موضوع باز هم گفتگوی زنده تلفنی داریم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا. آقای روشندل خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. چقدر اظهارات مطرح شده از سوی قضات دادگاه لاهه در خصوص ترور رفیق حریری قابل پیش بینی بود؟ آیا به نوعی در اون رهبری حزب الله لبنان و سوریه تبرئه شدن؟ آیا میشد اینطور پیش بینی کرد؟
با سلام، من فکر میکنم که وزارت دادگاه لاهه با دقت و موشکافی حرفه‌ای کار خودشون رو انجام دادن، اما در این حال محدودیت هایی هم داشتن که ناشی بود از اون مسببه‌ای که شورای امنیت به اصطلاح احاله کرده بود به دادگاه لاهه. این اولین باریست که دادگاه لاهه یک چنین مأموریتی رو بهش داده می شد، ضمن این که محدودیتی وجود داشت به این که به اصطلاح رهبران بلندپایه و رهبران دولت ها رو در واقع درگیر این بررسی نکنن و مستقیما برن روی اصل قضیه و مرتکبین رو مورد دادرسی قرار بدن. از این نظر هستش که ما فقط میبینیم که از میان چند نفر متهمی که وجود داشتن که اتفاقا همشون به حزب الله مربوط میشن، فردی که حالا متهم نهایی یعنی مجرم نهایی تعیین میشه وابسته به حزب الله هست. البته این کار حزب الله رو اگر که رهبر حزب الله در اینجا نامی ازش برده نمیشه، کار حزب الله به اصطلاح پایان یافته نیست و مسئولیت حزب الله همچنان برقرار هست، برای اینکه به هر صورت حزب الله با این فرد احتمالاً رابطه داره و این امکان و اختیار رو داره که او رو به عنوان یک مجرم تحویل دادگاه بده و بذاره که مواجه بشه با حکمی که براش صادر شده، که البته هنوز میتونه یک مرحله تجدید نظر هم داشته باشه.
دقیقا همین رو میخواستم ازتون بپرسم. آقای روشندل، رهبر حزب الله، دبیرکل حزب الله لبنان در واقع گفته که اگر فردی از این گروه مقصر شناخته بشه تصمیم ندارن که اون رو تسلیم دادگاه بکنن. چقدر این مسئله میتونه تأثیر بذاره باز هم بر تحولات سیاسی لبنان؟
ببینید، ما وقایع همین 10 روز اخیر رو دیدیم. جامعه لبنان نیاز به این داره که جناح‌های مختلف هر کدوم بخشی از قدرت نامحدود خودشون رو به اصطلاح محدود بکنن و بتونن با همدیگه یک توافق برسن تا این مملکت رو نجات بدن. اگر قرار باشه که هر کدوم از جناها و گروها که مسلم هستن اغلب با این شیوه برای اداره مملکت پیش برن که حاضر نباشن برای امنیت کشور، برای منافع ملی کشور خودشون گذشته رو پشت سر بگذارن و آینده رو بسازن، بنابراین این مملکت هیچ وقت صلح و آرامش رو نخواهد دید. من اتفاقا از اظهار نظر سعد حریری فرزند رفیق حریری تا حدودی البته خوشحال شدم، برای اینکه به نظرم یک رهیافت پراگماتیستی از خودش نشون داد که گفت رأی دادگاه رو میپذیره، اگرچه خواهان اجرای حکم هست که اون هم طبیعیست وقتی یک رأی صادر میشه باید حکم متناسب با اون صادر بشه. در این مورد گفته میشه ممکنه حبس ابد برای سلیم جمیل عیاش صادر بکنن که معمولا دیوان لاهه چیزی بالاتر از این رو صادر نمی کنه. ممکنم هست چون کل ماجرا غیابی بوده به سالهای کمتر از حبس ابد منتهی بشه این رأی، ولی به هر صورت باید این رأی اجرا بشه. حزب الله یا هر گروه دیگری حتی در مورد دولت سوریه هم مبرا نیست، رأی گفته که هر دو گروه سوریه به حزب الله منافعی در این قضیه داشتند، ولی اینکه مستقیما درگیر باشند یا حکمی رو صادر کرده باشند که این بمبگذاری انجام بشه دادگاه در موردش وارد بررسی نشده. بنابراین تنها راه اینجا این استش که این گروه ها و دولت های منطقه از اون اهدافی که برای خودشون برای نفوذ منطقه ای تعریف کردن عقب بشینن و بتونن با همدیگه به یک توافقی برسن که آینده لبنان، امنیت لبنان و به اصطلاح زندگی مردم لبنان رو تامین بکنه.
بسیار ممنون از شما. جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود و ارزیابی داشت به حکم دادگاه لاهه در خصوص پرونده رفیق حریری، از سیاستمداران شناخته شده لبنان که حدود 15 سال پیش به وسیله انفجار یک خودرو ترور شد. و فرصتی هست که به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
ما فکر میکردیم که نفت ملی شده و شرکت ملی نفت که بعد شد وزارت نفت، و همیشه فکر کردیم که نفت مال مردمه. حالا جالبه که این نفتی که مال مردمه میخوان دو مرتبه به خود مردم بشکه بشکه بفروشن، ازشون هم دلار و یورو بگیرن. این دیگه از اون چیزهاییست که والا نمیدونم چی باید گفت. چی باید گفت؟ مال خودمونه به خودمون بفروشن، بعدم با ارز خارجی.
ملت ایران یک جو شرافت نشون بدین، به خاطر این زندانیایی که به خاطر من و شما تو زندان هستن یه حرکتی انجام بدین. پول آب و برق، پولایی که تو جیب دولت میره رو حداقل ندین. این حداقل کاره. بیان این یه کار حداقل انجام بدین که این زندانیای سیاسی که به خاطر من و تو رفتن تو زندان‌ها خوابیدن، این یه کار مثبت انجام بدیم. ببینیم این شرافت ما ایرانی‌ها که اینقدر ادعا میکنیم شرافتمندیم و نمیدونم تاریخ داریم و تمدن داریم و اینا رو داریم.
در مورد تحریم های تسلیحاتی که رأی نیاوردن و رأی ممتنع دادن، حسن روحانی دیروز اومده خوشحال توی تلویزیون و میگه که آمریکا شکست سخت سیاسی خورده. حسن کلیکساز می‌خواستی دو هفته صبر کنی ببینی آمریکا ترامپ میتونه مکانیزم معاشه رو بر علیه جمهوری اسلامی فعال بکنه یا نه، و بعد ورجه ورجه کنی از خوشحالی. در حقیقت اگه بتونه مکانیزم معاشه رو فعال بکنه، هم اروپا، هم چین، هم روسیه اون چرا که ترامپ خواست انجام دادن با وتو کردن خودشون.
صحبتی داشتم با آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای، تویی که سر جنگ با تمام دنیا داری، همه رو دشمن میدونی، حتی با مردم خودت هم دشمنی داری. دیدین حالا، دیدین اسرائیل داره با عرب آشتی میکنه، عرب دارن دست آشتی میدن. از جون مردم مایه میذارین، مردم رو به کشتن میدین، فقط دشمن دشمن میکنین. شما دشمن مردم خودتون هم هستین. هر یه عمر 40 سال مرگ بر همه کشورها دادین، چی دستتون شده؟ چی آیدتون شده؟ هیچی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 2385 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده و 168 تن هم جان خود را از دست دادند. به این ترتیب شمار کل مبتلایان به حدود 348 هزار نفر نزدیک می شود و شمار قربانیان هم در مجموع به 20 هزار نفر می رسد. گرچه آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد اعتماد منابع داخلی و خارجی نیست، اما بر طبق همین آمار حکایت از کاهش اندک و نسبی شیوع کرونا در ایران دارد. با این حال دو رویداد پرمناقشه دیگر از جمله کنکور و عزاداری محرم که می توانند به شیوع بیشتر کرونا کمک کنند قرار هست که برگزار شوند. همکارم رضا ولی‌زاده که خبرهای مربوط به کرونا رو در ایران و جهان دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو رضا. اول از آخرین خبرها در ارتباط با برگزاری کنکور و عزاداری محرم و مقررات بهداشتی برامون بگو در ایران.
رضا سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. امروز دو تا نشست برگزار شد. یکی نشست آنلاین علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت بود که به موارد مختلفی اشاره کرد، از جمله در مورد کنکور که گفت در بین کنکوری ها 60 نفر به ویروس کرونا مبتلا هستند، یک نفر در بیمارستان بستریه و 59 نفر در خونه هستند. از فردی که در بیمارستان کنکور گرفته میشه، بقیه اون 59 نفر توی سالن‌های مجزا کنکور میدن. همه داوطلبا در ورودی علامت سنجی و تب سنجی میشن و اگر علامت داشته باشن در سالن مجزا امتحان میدن. البته حالا باید دید واقعا این حرفا در عمل چی از آب در میاد. به گفته معاون وزیر بهداشت، 7000 نفر از وزارت بهداشت برای نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی آمادن، اما رضا بیشترین نگرانی وزارت بهداشت از کنکوریا نیست و میگن از دور هم جمع شدن والدین در بیرون از محل‌های آزمون نگرانند. در مورد محرم، آقای رئیسی معاون وزیر بهداشت گفته هر نوع عزاداری در فضاهای سربسته ممنوعه، حتی در فضای باز هم حتما باید از ماسک استفاده کرد. استفاده از سنج و تبل و توزیع مواد خوراکی آشامیدنی هم ممنوعه. اما معاون وزیر بهداشت که میگه 7000 نفر از وزارت بهداشت برای نظارت و پروتکل های بهداشتی کنکور نظارت میکنن، نگفته وزارت بهداشت برای نظارت بر عزاداری محرم چند نفر رو مأمور کرده و اصلا قرار چنین نظارتی به صورت سیستماتیک انجام بشه یا فقط در قالب تذکرهای موردیه. البته دادستان کل کشور امروز اعلام کرد هر مراسم عزاداری که بدون رعایت مقررات بهداشتی برگزار بشه بعد از دو بار تذکر تعطیل میشه، که این رو هم باید در عمل دید. یک نشست دیگه هم امروز برگزار شد که نشست علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران بود. آقای زالی در مورد عزاداری محرم از مردم خواست به جای نظری دادن به روش‌های سابق امسال ماسک و لوازم بهداشتی تهیه و پخش کنند برای مردم یا برای بیمارستان‌ها. در حین عزاداری حتی در فضای باز هم فاصله 2 متر و زدن ماسک رو رعایت کنند و از افراد مسن هم خواست که شرکت نکنند. رضا،
از موضوع پروتکل‌های بهداشتی در برگزاری کنکور و همین مراسم محرم که بگذریم، وضعیت رعایت این پروتکل‌ها به طور کلی در سطح کشور چطوره؟
رضا، نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا در تهران امروز گفت در مورد رعایت پروتکل‌ها میزان رعایت اواخر فروردین 77% بوده، اواخر اردیبهشت 27% رسیده، اول خرداد در بدترین و پایین‌ترین وضعیتش بوده و الان به حدود 80% رسیده و برای رعایت این پروتکل‌ها جریمه‌هایی در نظر گرفتن که از این به بعد اعمال میشه. در مورد استفاده از ماسک، علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا در تهران گفت 75% از شهروندان تهرانی از ماسک استفاده میکنن و در ادارات تهران هم 85% کارکنان ماسک میزنند. رئیس ستاد کرونا تهران البته در مورد وضعیت فعلی و پاییز هم گفت دورکاری و محدودیتایی که چند هفته اخیر تاثیر چشمگیری در کاهش شیوع کرونا داشته و در هفته‌های آینده روند کاهش رو میتونه در واقع بهتر از این بکنه، از این بابت گفت که نباید خیلی خوشحال شد و خطر کرونا رو جدی نگرفت. در مورد پاییز هم گفت این پاییز سخت‌ترین پاییز تاریخ معاصر خواهد بود، نه فقط برای ایران بلکه برای جهان، و در ایران با موج سوم کرونا روبرو میشیم.
و کمی هم از آخرین وضعیت کرونا در جهان برامون بگو.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان از 22 میلیون نفر فراتر رفته که از این تعداد نزدیک 15 میلیون نفر بهبود پیدا کردن، اما نزدیک به 780 هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن. آمریکا با بیش از 5 میلیون 600 هزار مورد ابتلا و بیش از 170 هزار مورد مرگ بیشتر از هر کشوری در جهان با ویروس کرونا درگیره و بعد از آمریکا هم به ترتیب برزیل، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، پرو، مکزیک، کلمبیا، شیلی و اسپانیا قرار دارن. رضا
ممنون از تو. همکارم رضا ولیزاده بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان گزارش میداد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق که اخیراً با رهبران جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده به زودی راهی آمریکا می شود تا با مقامات آن کشور گفتگو کند. او قرار است 20 اوت 30 مرداد برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن سفر کند. همواره صحبت از این بود که عراق به دلیل موقعیتی که دارد میتواند نقش میانجی را میان ایران و آمریکا بازی کند، اما آقای کاظمی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که نقش پستچی را بازی نخواهد کرد. در همین زمینه ساعتی پیش نظر علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان را جویا شدیم که با هم میشنویم.
آقای کاظمی به هیچ وجه حاضر نیست که بردبان یک میانجی بی‌طرف بین ایران و آمریکا وارد فعالیت بشه. کلمه پستچی این هست که من بیان کننده نظرات ایران در واشنگتن نخواهم بود. یکی این هست. دوم این که در همین مصاحبه‌ای که این حرف رو زده دو تا حرف دیگه هم زده که واقعا مثل این که آدرسش ایران بود، آدرس این حرفهاش مخاطبش ایرانی‌ها بودن. یکی این که ما هنوز نیازمند حضور نظامی آمریکا در عراق هستیم و این مغایر با صحبتی است که آقای خامنه‌ای در ملاقات با آقای کاظمی در تهران گفته بود، که گفته بود حتما باید شما در پی این باشید که آمریکایی‌ها رو از عراق بیرون کنید. و مسئله مهمتری رو که آقای کاظمی در همین مصاحبهش گفته اینه که ما در پی گفتگوهای راهبردی با آمریکا هستیم، یعنی در حقیقت منحصر به حضور فعلی آمریکایی ها در عراق نمیشه، بلکه طویل المدت در پی این هستیم که یک رابطه استراتژیک با آمریکا داشته باشیم. این سه مطلب که من نپستی هستم، دو این که نیروهای آمریکایی باید بمانن در عراق، و سه این که ما در پی یک گفتگوی راهبردی با عراق هستیم، نشون میده که آقای کاظمی در حقیقت در مناقشات ایران و آمریکا در کجا ایستاده.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان بود. اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت که شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده بالا در رسانه‌های رسمی کشور هستیم و از قوه قضاییه خواست در سریع‌ترین زمان به این اتهامات رسیدگی و شفافسازی کند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به گزارش دادستان عمومی و انقلاب تهران اشاره کرد که در آن از تشکیل پرونده‌های مرتبط با جرایم ارضی سخن به میان آمده بود. او تاکید کرد که به منظور انجام اصلاحاتی در رویه‌ها باید در مورد تخلفات اقتصادی مشابه نیز آسیب شناسی شود و قوه قضاییه با قدرت وارد شود. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در آغاز گفتگوی با رادیو فردا به استفاده از واژه تخلفات اقتصادی واکنش نشان می‌دهد.
در ارتباط با اندازه این تخلفاتی که آقای جهانگیری از اون صحبت میکنه، باید گفت که این ارقام بسیار نجومی هستند، بنابراین در چارچوب تخلف نمیگنجه، بلکه جرائم بزرگ و البته نهادینه و سیستماتیک اقتصادی هست. ادبیاتی که ایشون با اون تلاش میکنه مسائل رو به نحوی تجزیه تحلیل بکنه، ادبیات حقوقی یا ادبیات دقیق اقتصادی نیست. بنابراین به نظر نمیاد که این تحلیل ها و این نگاه بتونه راهگشا باشه برای حل معضلات فساد مالی مدیریتی در ایران.
اسحاق جهانگیری گفت قوه قضاییه باید در سریع ترین زمان ممکن در مورد اتهامات وارده به مسئولان ارشد کشور شفاف سازی کند، وگرنه شاهد شکل گیری باوری نادرست در میان افکار عمومی در مورد عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود. احمد علوی، اقتصاددان.
نکته اساسی که آقای جهانگیری بهش اشاره داره اینه که از مقامات قضایی میخواد که به مسائل مربوط به فساد گسترده مالی مدیریتی بپردازن، حال اینکه خود قوه قضاییه الان به عنوان یکی از نهادهای فاسد هست و افزون بر این ما میدونیم از اون جهت که این قوه مستقلی نیست، صلاحیت توانایی نداره بپردازه به جرائم و مشکلات فساد اقتصادی و مالی مدیریتی که در حاکمیت هست. تنها کار برای حل این مشکل اینه که نهادهای مستقل از حاکمیت و از جمله نهادهای مدنی و روزنامه‌نگاران به این مسئله بپردازند، نه نهادهای وابسته به حاکمیت.
معاون اول رئیس جمهوری ایران در بخشی از سخنانش به مسئله خصوصی سازی‌ها در ایران اشاره کرد و از آنهایی که به زعم او قصد موج سواری دارند انتقاد کرد و تاکید کرد که مسائل اقتصادی نباید بازیچه رفتارهای سیاسی شوند و هر اقدامی در این مورد باید به حل مسائل ذی‌نفع آن کارگران و رونق تولید بیانجامد. او افزود باید شخصیت‌های حقیقی و حقوقی شرکت‌ها تفکیک شوند و اجازه نداد که کارخانه تعطیل شود و کارگران آن مشکل معیشتی پیدا کنند. اسحاق جهانگیری در مورد برخی شرکت‌های واگذار شده در چارچوب اصل 44 گفت دستگاه قضایی باید به تخلفات مالکان این شرکت‌ها یا دیگر مدیران متخلف با قدرت برخورد قضایی کند و اجازه سوء استفاده به متخلفین داده نشود که با تعطیلی کارخانه زندگی و معیشت کارگران را به گروگان بگیرند. این سخنان اسحاق جهانگیری و دفاع او از سیاست‌های خصوصی سازی در حالی است که در واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه در بهمن 94 و همچنین مخالفتش با بررسی پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی نام او مطرح است. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در دو ماه گذشته خواستار لغو مالکیت خصوصی این شرکت شدند و در حال حاضر امید اسدبگی مالک خصوصی نیشکر هفت تپه همراه با تعدادی دیگر متهم به سوء استفاده 1,500,000,000 دلاری در این ارتباط هستند. رئیس سازمان خصوصی سازی چهارشنبه گذشته در نشستی در مجلس از اسحاق جهانگیری نقل کرد که آینده شرکت نیشکر هفت تپه باید در نشست سران سه قوه تعیین شود که همین موضوع انتقاد شدید هم کارگران هفت تپه و هم نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
در ارتباط با اجرای شدن تفسیر اصل 44 قانون اساسی باید گفت که بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین محاکم قضایی خود حاکمیت که چندان بی‌طرف هم نیستند، این قانون‌های مربوطه چندان مناسب اجرایی نشده و نه تنها تخلفات بلکه جرائم گسترده‌ای انجام شده که باعث شده که اون چیزی که خصوصی سازی نامیده شد الان در ادبیات خود حاکمیت به خصولتی سازی یا اختصاصی سازی باندهای زینفوذ حاکمیت تبدیل شده. بنابراین جرائم بسیار گسترده و بزرگه و همین امر باعث شده که برخی از محاکم حکم دادن به زندان، بازگرداندن مال و محکومیت هایی که مطابق است با جرائم بزرگ. از این گذشته باید توجه داشت که خود آقای جهانگیری و برادر ایشون که الان زندان هست و بقیه کسانی که با ایشون در چارچوب کارگزاران سازندگی فعال هستند کم یا بیش مورد زن هستند در مورد فسادهای مالی اقتصادی که انجام شده به خصوص در دوران سازندگی و حتی بعد از اون.
اسحاق جهانگیری از مجلس خواست تا لوایح شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد اداری را که دولت به مجلس ارائه کرده هر چه زودتر تصویب کند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما بهمن مفید بازیگر سینما و تئاتر ایران به فاصله کوتاهی از 25 مرداد ماهی که در آن متولد شده بود در 78 سالگی درگذشت. اردوان مفید یکی از برادران بهمن مفید که همچنان در شهر لس آنجلس آمریکا به فعالیت مشغول است، از سالهای ابتدای انقلاب آنچه بر بهمن مفید رفته را در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا بازگو کرده که با هم میشنویم.
بازگشت بهمن مفید در سالهای دور به ایران در آن زمان خبر تازه‌ای بود، به ویژه برای آنها که تصویرش را در ویدیوهای به سوغات آمده از لس آنجلس می‌دیدند. هنرپیشه‌ای که با حضور مکررش در سینمای پیش از انقلاب به یکی از ارکان فروش فیلم‌ها تبدیل شده بود، بازگشتش به ایران می‌توانست محل پرسش باشد. در لس آنجلس چه گذشت تا او با وجود همه آنچه که می‌توانست در ایران در انتظارش باشد و مهم‌ترینش به محاق رفتن بود، به تهران بازگشت؟ در ایران آیا به آرامش دلخواهش رسید؟ برای پاسخ به این پرسش ها به سراغ یکی از اعضای خانواده پرتعداد و هنرمند مفید رفتم، اردوان مفید در لس آنجلس. قصه را از سالهای ابتدای انقلاب ورق زدیم و به امروز رسیدیم، امروزی که بهمن مفید دیگر با ما نیست.
بهمن در ایران در اثر همون فیلمی که بازی میکنه، فیلم فریاد مجاهد بود، دو سه تا فیلم که احساسش بودش نباید گذاشت در سینما بسته شد.
و به نوعی به هر حال همراهی هم میکنن دیگه با جریان انقلاب، یعنی وقتی ما به اون فیلم هایی که در ابتدای انقلاب ساخته میشه، فریاد مجاهد یا نمونه آخر شاید برزخی ها باشه که کلکسیونی از هنرپیشه های سینمای قبل از انقلاب حضور دارن، این رو میشه دید.
آنچه که رخ میده هنرمند، به زبان بهمن دارم از میگم، هنرمند روح جامعه است، هنرمند حرکت جامعه است، هنرمند جدا بافته از این تافته اصلی نیست. نهایتا اگر احساسی داره، اگه در این مجموعه داره حرکت میکنه، در اون موجی حرکت میکنه که با مردم دارن میاد. این موجی که من ندیدم، اون احساسی که من ندیدم و جزوش نشدم رو بهمن دید و جزوش شد. بهمن و گروهی که اومدن، همه اونایی که وجود داشتن، امیدشون بر این بود که در این مسیری که مردم دارن میرن، یک، درست این مسیرشون که دارن میرن، چون هنوز توهم این که آقا داره میاد و دنیایی رو برای شما میاره که بهتر از اینه، امروز راحتی که شما بگید که آقا مگه شما نفتتون گرون بود، مگه نون نداشتی، مگه آب نداشتی که بیان آب و نفت برق و بجلی به تو بدن. ولی اون روز این توهمی که یه چیز رویایی در این مملکت رو خواهد داد رو هنرمندی که هر روز با این مردم داره زندگی میکنه در اون مسیر کشیده میشه. اما زنگ خطر برای بهمن زمانی زده شد، همین فیلمایی که گرفته بودن و توقیف کردن و تمام کسانی که در همین این 3-4 تا فیلم اخیر بودن، اکثرشون رو یا میبایست با اون گروه همیشه کنار بیان یا از این گروه برن کنار. دو، این که چهره های اومده بودن وارد سینما شده بودن که حالا اسمشون شما بهتر میدونین، که به هیچ عنوان نه سابقه داشتن، نه تحصیلات داشتن، نه این حرفه رو میشناختن. بهمن در یک لحظه متوجه شد که جا نداره اینجا.
به هر حال همکاران آقای بهمن مفید که اونها هم تئاتری بودن، سابقه تئاتری داشتن، سابقه بازی داشتن در کنار خود آقای مفید، اونها ولی بعضی هاشون مجوز حضور در سینمای بعد از انقلاب رو گرفتن و موندن، سالها هم بازی کردن. اما دلیل اینکه آقای بهمن مفید این جایگاه رو نداشت چی بود؟ آیا این برمیگشت به انتخاب‌های گذشته ایشون به ویژه در حوزه سینما و اینکه نزدیک شده بودن به سینمای تجاری تر؟
من میتونم صریحا بگم که خیر. بهمن فامیلش چون مفید بود و این مسئله شهر قصه و مسئله محبوبیت بیش از حد این خانواده یک جای رو می‌سوزه.
ما برسیم به این فصل که دلیل هجرت به نظر شما برای آقای بهمن مفید سرخوردگی از تحولی بود که در ایران رخ داد.
بهمن تحمل نمی‌تونست بکنه، مثل این بودش که زیر قبرستون گذاشتنش، زیر آب گذاشتنش، فریادش به هیچ‌کی نمی‌رسه. بهمن با یک اشتیاق به این خارجی میاد که بتونه باز با مردم صحبت بکنه. بهمن که به اینجا میاد، با من وقتی میاد صحنه، هفت دروازه رو بازی میکنیم، من در کانادا و در واشنگتن و در اروپا، ما وقتی رفتیم رو صحنه، دوست من بهمن وارد صحنه که شد، ده دقیقه مردم فقط دست میزدن قبل از که ما بتونیم شروع کنیم نمایشم. این شناسنامه ها مال این مردمه.
آمریکا ولی برای آقای بهمن مفید به ظاهر راضی کننده نبود.
من اردوان اومدم نمایش رو میذاشم رو صحنه با بهمن، اینقدر زیبا بود و مردم چه میکردن. یک ماه شما که هر شب که نمیتونید رو صحنه، که تئاتر لاله‌زار نیست که بتونین هر شب تماشاگر بیاد. ما یک ماه بعد میذاشیم، یک ماه تبریک در ماه بعد میرفتیم که شهر صحنه دیگه. در این یک ماه من کار داشتم در این دیگه. من برای خودم رشته های مختلفی ایجاد کرده بودم که درآمد داشته باشم بریزم توی اون تئاتر. بهمن یک ماه بعد صف میکرد که من بیام باهاش برم رو صحنه. شما تو اون یک ماه دوز کشیدن سیگار و به در نگاه کردن چه چیزی رو میتونی تجربه کنی؟ بهمن به جایی رسید که واژه دیپرشن،
افسردگی
به جایی رسیده بود که همون هم مرتضی هم همینطور بود. اینها چه میامدن، این نگاهی که به این در بود از صبح که ما بریم برگردیم توی گاراژ بشینه سیگار بکشه که صابخونه ناراحت نشه، با دوستانش برن شب بشینن یه جا بیان، کابانه هایی که میرفتی شب به همه خواهم یاد بیگار و بالا و بیا پایین، تموم که میشه. هنرمند با فریدون فرخزاد من اینجا زندگی کردم. آنچه را که فریدون و ما تجربه کردیم این بود، ماها وقتی روی صحنه هستیم همه شما دارید فریاد میزدید و براوو میگید. از لحظه ای که من میرم از این صحنه بیرون، شب که میرم تنها میخوابم و در تمام این دورانی که نیستم که در یه جای دیگه صحنه، من باید چه بکنم؟ هیچگاه تماشاگر از خودش سوال نکرد. نهایتا بهمنها در این شهر زنده به گور میشدن.
وقتی که به ایران رسیدن آیا مشکلاتی هم پیش اومد هستن براشون؟
حتماً بود. برای اینکه اولا اینکه بهمن خارج از ایران اومده، بهمن مفید بود، باید پاسپورتش درست میشد، بعد گذرنامه‌اش درست میشد، کلی کار بود، سینجین بود که کی بوده، کجا بودی، در اونجا که بودی، این شما بودی، نه من و بهمنم چون خیلی شبیه هم بودیم، اکثرا کاره سیاسی که من در خارج از کشور میکردم و پای اون بیچاره گذاشته بودم. بعد اومد آقا این داداش من، این قیافشه. من اتفاقا به یه نمایش گذاشته بودم به نام ماشین نویس ها و اولاق و دقیقا نشون میدادم که این خانواده تشکیلات اداری ایران چگونه دست یک مش آدم افتاده که در اون حدن. من تو اون یه لات بودم که اتفاقا سیبیل گذاشته بودم اون کلا مخبری این بهمن شده بود و اینو دو سه بار باوردم بهمن با آقا داداش من این بهمن ما با هم دیگه دو نفریم اون یه جوری فکر میکنه من این جوری فکر میکنم و اومد داخل.
یک جمله از خبرگزاری رسمی ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا که قبلا خبرگزاری پارس بود، براتون میخونم. میخوام شما فقط نظرتون رو بگید. خبرگزاری ایرنا مینویسه در سالهای 58 تا 60 خورشیدی او در 3 فیلم بازی کرد. او در ادامه تنها فرصت بازی در فیلم سرود تولد 1383 را پیدا کرد و با نام مستعار بهمن فریور بیشتر به صداپیچگی و گویندگی در آثار عروسکی مشغول بود.
نه، من فکر میکنم که مردم ایران با یک لبخند نگاه میکنن، میگن بهمن مفید ما اون بود که میگفت من بودم علی مستعد هستم 500. این بهمن مفیدی که شما دارید معرفی میکنی بهمن مفید در بندیست که هنوز هم شما دارید از پشت میله های یک ایدادگاه در بارش صحبت میکنی. بهمن اگر شده بهمن فریبر، بپرسیم چرا شده بهمن فریبر، چراهای این متن رو بذارید، فقط چراهاش رو جلوش علامت سوال بذارید. از آغاز تا پایانی که برای من خونیم 10 علامت سوال داشت.
کوتاهی از یک گفتگوی نیم ساعته با اردوان مفید درباره برادرش بهمن مفید را شنیدید. این گفتگو را می توانید کامل در وبسایت رادیو فردا ملاحظه کنید.
گفتگوی محمد زرقومی از رادیو فردا بود با برادر بهمن مفید، اردوان مفید، بازیگر سینما و تئاتر ایران که در سن 78 سالگی درگذشت. اما بهداد اسفهبد، برنامه نویس ارشد شرکت هایی مانند گوگل و فیسبوک، در ژانویه 2020 بهمن 1398 در سفری به تهران دستگیر شد. ماموران امنیتی اطلاعات سپاه پاسداران شرط آزادی او را همکاری اطلاعاتی عنوان کرده بودند. همکارم مهتاب وحیدی را در همین باره با او گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
منو اول بردن مختل و از جایی که اقامتگاه خونه خواهرم و فعلا پاسپورت هم و لپتاپ هم و همه رو ورداشتن، با چشمند بردن یه جایی وارد زندان کردن که دو سه روز بعد به هم گفتن که اوین هستی. که وقتی به من گفتن ابی نسیم من خوشحال شدم، چون قبلش فکر میکردم توی زیرزمینی توی خونه مخفی هستم. تا اوین و شیشم هفت روز در انفرادی نگه میداشتن. از انفرادی که بیرون میمدم چه برای هواخوری چه برای بازجویی همیشه با چشمند بود و هر روز صبح و بعد از ظهر هر سری 3-4 ساعت بازجویی بود، خیلی از یه روز که برف زیاد بود و نیومدن. اینها تمام پسورد های اکانت های من، گوگل، فیسبوک، توییتر، همه رو ازم گرفتن. موبایلم رو که از دستم گرفته بودن، اکانت هامو، تمام تماس هامو، پیغام ها رو، همه رو روزها بالا پایین کردن، دانلود کردن. به قول خودشون میگفتن 300 دیر